بسم الله الرحمن الرحيم. الإشراق الرابع في أن الملائكة تسوقون العباد إلى منازل الرحمة أو العذاب، كما قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. در این اشراق درباره سه نوع ملائکه بحث میشه. ملائکه‌ای که انسان را در احساس به فعلیت میرسونند، ملائکه‌ای که حس باطنی انسان را تقویت میکنند و راه میاندازند، و ملائکه‌ای که انسان را به درجه عقلی میرسونند. اینها با این کارشون انسانی رو که حواسش رو یا حواس باطنیش رو یا عقلش رو به سمت خیرات داده الی منازل رحمه سوق میدند، و انسانی رو که حواس ظاهری باطنی و عقلش رو به سمت بدیها سوق داده الی منازل العذاب، بله متوجه کرده، این حواسش رو متوجه به بدیها کرده، این ملائکه این چنین انسانهایی رو به منازل عذاب سوق میدن. پس روشن شد که ما دارای سه نوع قوه هستیم. این سه نوع قوه به وسیله سه نوع ملائکه، سه گروه ملائکه راه اندازی میشن، تقویت میشن، به فعلیت میرسن. و اگر ما این سنخوفه رو به سمت خیرات دوختیم، این ملائکه‌ای که باعث فعلیت یافتن این قوا هستند ما رو به سمت منازل رحمت سوق میدن، و اگر این مدارش رو به سمت بدیها متوجه شدیم، این ملائکه ما رو به منازل عذاب سوق میدن. حالا بحثمون در این اشراق چهارم همینه که ملائکه‌ای ما رو به منازل رحمت و منازل عذاب سوق میدن. ما اولا باید بیان کنیم که سه تا منزل داریم، باید بیان کنیم که سه تا عالم داریم، سه تا قوه مدرکه داریم، و بعد توضیح بدیم که سه نوع ملائکه موکل بر این قوای ما هستن و این قوای ما رو به فعلیت میرسونن، تا از این طریق ثابت بشه که این ملائکه ما رو به منازل رحمت یا به منازل عذاب سوق میدن. که همونجوری توجه کردید، منازل رحمت رو خود ما به وسیله قوامون سیر میکنیم، منتها سوق دهنده ما این ملائکه هستن. ما هستیم که به وسیله قوامون به سمت منازل رحمت یا به سمت منازل عذاب اقدام میکنیم، منتها این ملائکه ما رو به اون طرف تریز و اون طرف سوق میدن. توضیح بحث رو ایشون اینطوری شروع میکنه که عوالم سه تا هستند. در کل جهان وجود ما سه عالم داریم: یکی عالم دنیا، یکی عالم برزخ، و یکی هم عالم آخرت. عالم دنیا جایگاه طبیعیات موجودات طبیعی در اونجا زندگی میکنند، عالم برزخ جای نفوسه، و عالم قیامت جای ارواح مطلقه است، ارواحی است که آزادند از قید و بند ماده و تقریبا به منزله عقولند. این سه تا عالم برای ما هست. انسان در ابتدای تکبونش نسبت به این سه نشعه و این سه عالم بالقوه است، یعنی نه توانه ادراک عالم دنیا رو داره و نه عالم برزخ رو و نه عالم آخرت رو. توان نداره، یعنی هیچ کدوم رو الان نمیتونه انجام بده، بلکه قوهش رو داره و میتونه در آینده که قوه حسش به فعلیت خارج شد دنیا رو ملاحظه کنه و تشخیص بده، بلکه قوه حواس باطنش شکوفا شدن میتونه عالم برزخ رو مشاهده کنه و بعد که قوه عقلش به کار افتاد میتونه با عالم آخرت تماس بگیره. پس انسان قبل در ابتدای تکبرش نسبت به هر سه عالم بالقوه است. هیچ کدوم از این سه عالم در او بالفعل نیستند بلکه بالقوه هستند و به تدریج از این قوه به سمت فعلیت خارج میشه، از قوه به سمت فعلیت خارج میشه. در حواس میتونه با عالم دنیا تماس داشته باشه، در حواس باطنه خارج میشه، میتونه با عالم برزخ ارتباط برقرار کنه، در عقل از قوه به فعلیت خارج میشه، عالم عقل رو مشاهده میکنه. و در تمام این سه خروج من القوه الی الفعل سه نوع مخرج داره که او رو از قوه فعلیت خارج میکنن و این سه نوع مخرج سه نوع ملائکه هستن که تعیینشون میکنیم، دربارشون بحث میکنیم. پس خلاصه مطلب این شد که در همین دنیایی که ما هستیم، در همین دنیایی که ما هستیم به منازل رحمت یا به منازل عذاب سوق داده میشیم و در اونجا، یعنی در آخرت، این وضع برامون اتفاق میفته. همینجا بالاخره زمینه رو فراهم میکنیم برای اونجا، چون سه تا عالم داریم، سه تا هم قوای مدرکه داریم. ما اون وقت تو این قوای مدرکه، با این قوای مدرکه‌مون اگر سراغ خوبی ها رفتیم، همونطور که عرض کردم، که در دنیا، که در برزخ، که در قیامت، در آخرت به منازل رحمت سوق داده میشیم و الا به منازل عذاب. نه توضیح بحثم اینطور مطرح کردیم که عوالم سه تا هستند و ما ابتداعا نسبت به همه این سه تا بالقوه هستیم، بعد شروع میکنیم از قوه فعلیت خارج میشیم، ابتدا در حس از قوه فعلیت خارج میشیم، در حس ظاهر، بعدا در حس باطن، بعدن در عقل، و مخرج ما در تمام این سه خروج ملائکه هستن و ملائکه اعمال ما رو ثبت میکنن و این اعمال در آخرت باعث میشه که ما به منازل رحمت یا به منازل عذاب سوق داده بشیم که زمینش رو از همین دنیا فراهم کرده بودیم. این تمام بحث در اشراق چهارمه که البته مختصر مباحثی هم هست که همینطور که از رو میخونم اشاره میکنم. الاشراق الرابع فی ان الملائکه تسوقون العباده الى منازل رحمت از العذاب، سوق میدن عباد رو به یکی از این دو منازل. کما قال تعالی و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی در روز قیامت آمد، یعنی می آید، چون مضارع محقق الوقوع ازش تعبیر به ماضی میشه، همشون میان در حالی که باشون هم سائق هست هم شهید، یعنی هم کسی که اونها رو سوق میده به سمت جایگاه مورد استحقاقشون و هم کسی که گواه بر اعمال اونهاست. درباره این آیه سه تا قول گفته شده، یکی این که دو ملک هستند که انسان رو مواظبت میکنند، یک ملک سائق، یک ملک شهیده. سائق کارش اینه که انسان رو به سمت اونجایی که استحقاق داره سوق میده، شهیدم گواه بر اعمال او بوده و در اونجا هم شهادت میده و مشخص میکنه که تو این چنین کارهایی رو اصلا انجام دادی. این یک قول. قول دوم اینه که نه، یک ملک موکله بر انسانه، منتها هر دو کار رو انجام میده، هم سوق رو هم شهادت رو. قول سوم اصلا کاری به ملک نداره، میگه سائق نفس انسانه، شهید جوارح انسانه. انسان به وسیله نفسش سوق داده میشه به سمت جایی که مورد استحقاقشه و جوارحش هم به اذن خدا همه شهادت میدن که ما این کارها رو کردیم خوب یا بد. پس معها سائق و شهید، هر انسانی می آید با اون نفسش هم هست، جوارحش هم هست، نفسش سائقه، جوارحش هم شهیده. این سه قول در این درباره این آیه گفته شده. قد علم تا این که عوالم و نشعات ستان، یکی دنیاست که وحی عالم و طبیعیات، عالمیست که در او طبیعی موجودات طبیعی ساکنند و موجودند. دوم عالم البرزخ است که وهو عالم النفوس، یعنی نفوس انسانی عالم نفس هستند. عالم نفس یعنی عالم مثال که تجردشون مثل تجرد نفس میمونه. نفس مجرده ولی بالاخره یه ارتباطی با ماده داره، یه ارتباطی با غیر مجرد داره. این عالم برزخ هم این چنینه، اگرچه مجرده ولی مجرد تام نیست. مجردی که بالاخره یک عوارضی از ماده رو همراه داره، یک عوارضی از جسم رو همراه داره. حالا ماده نگیم، جسم رو آخر. ول آخره یعنی عالم سوم هم عالم آخرته. و هیه عالم الارواح المطلقه، عالم ارواح، اونم ارواح مطلقه که کاملا رها هستن، آزادن، هیچ بنده به ماده و جسم نیستن، یعنی عالم عقول، عالم مجرد تام. خلاصه عالم دنیا عالم جسم و جسمانی است، عالم برزخ عالم تجرد متوسط، عالم آخرت عالم تجرد تامه. این سه تا عالم ما داریم. و حقیقت الانسان فی مبادی تکونها هی بالقوه فی نشئات الثلاث. حقیقت انسان در ابتدای تکونش نسبت به هر سه نشئه بالقوه است، یعنی بالقوه هاسته، در ابتدا هاستم نیست، وقتی مثلا در رحم مادره حس هم نداره. ارواح رو گاهی بر عقول اطلاق میکنن، گفته شده ارواح مطلقه، اونم بالاخره روح هم موجودات روحانی هست. موجودات روحانی یعنی موجودات مجرد، ارواح مطلقه یعنی موجودات مجردی که مطلقا هیچ جور ارتباطی با ماده و جسم ندارن. این خب معلومه کنایه از عقل دیگه. ارواح به موجودات روحانی گفته میشه، اگر به نفسم گفته میشه روح به خاطر روحانی بودنشه، به عقلم گفته میشه روح، روح اعظم که در شب قدر نازل میشه موجود عقلیه، پس به عقلم روح گفته میشه، به نفسم روح گفته میشه. منتها یعنی هر دو مجردن، منتها نفس روح مطلق نیست، روحیست وابسته، بالاخره یه نوع وابستگی به بدن داره، ولو وابستگی تدبیری باشه هرچی، بالاخره یه وابستگی داره. اما این ارواح ارواح مطلق هم یعنی هیچ وابستگی به جسم و ماده ندارن که میشن عقول. خب عرض کردم حقیقت انسان در ابتدای تشبهنش نسبت به هر سالم بالقوه است، یعنی هم حسش بالقوه است، هم حس باطنش، هم عقلش. در این هنگامی که جنینه حس هم نداره ولی قوه حس رو داره که آینده صاحب حس بشه، بعد صاحب حس ظاهر، ابتدا صاحب حس ظاهر میشه، بعد صاحب حس باطن میشه، آخر سرم اگر لیاقت داشته میشه صاحب عقل میشه. پس نسبت به همه بالقوه است. و حقیقت انسان فی مبادی تشبونه ها یه بالقوه فی نشعات هر سلاس، هم در حس، هم در حس باطن و هم در عقل، در حس نشعه بالقوه است. یعنی هیچ کدوم از وسیله ارتباط با هیچ کدوم از نشعات رو ندارد مگر بالقوه. بعدن این وسیله ها رو بالفعل می سازه، ابتدا وسیله ارتباط با دنیا رو، بعدن با برزخ رو، بعدن با آخرت رو. لکونهی قبل قوام وجودهی فی کتم الخفا فی مجموع ادراکات حلحسیت و خیالیت و العقلیه. زیرا انسان قبل از اینکه وجودش به قوام برسد، یعنی قبل از اینکه اون حالت انسانی به دست بیاد و یه موجود انسانی بشود که در هنگام تولد این چنین می شود، قبل از او فی کتم الخفا هست. کتم و خفا هر دو معناشون یکیه، یعنی پوشیدگی، یعنی پنهانی. اون حالا اضافه بیانیه است، هر چی هست بالاخره کتم الخفا همشون هم دیگه یعنی پوشیدگی. در پوشیدگی، در پوشیدگی است انسان در ابتدای وجودش، در پوشیدگی است نسبت به مجموع ادراکات ثلاثش، یعنی حسیه، خیالیه و عقلیه. بله؟ در وقتی که در جنینه، بله، حالا یا نطفه است یا یه خود بدن نطفه هم هست، که نسبت به تمام این ادراکات فی کتم الخفاست، یعنی بالقوه است، نه که نداره، داره منتها بالقوه داره، باید بعداً به فعلیت برسونه. التی به کل واحدت منها یدرک عالما من هذه العوالم. التی صفت این ادراکاته، ادراکاتی که به هر یکی از اینها درک میکنن عالمی از این عوالم رو، به وسیله حسش درک میکنه عالم دنیا و طبیعیات رو، به وسیله خیالش درک میکنه عالم برزخ و نفسیات رو، به وسیله عقلش درک میکنه عالم آخرت و ارواح رو. خب پس در ابتدای تکونش بالقوه است. حالا باید در هر یک از اینها از قوه به سمت فعلیت خارج بشه. فاول ما یخرج فیه من القوه الی الفعل هو مرتبت کونه حادثا و محسوسا. اول چیزی که انسان در او از قوه به فعلیت خارج میشه مرتبه حاس و محسوس بودنه. مصنف از باب این که قائل به اتحاد حاس و محسوسه در اینجا انسان رو، البته دیگران هم باید اینچنین بگن، انسان وقتی خودش رو حس میکنه، انسان وقتی خودش رو حس میکنه خودش هم میشه حاس هم میشه محسوس. بنابراین بگیم که این انسان به مرتبه حاسی وارد شد یا مرتبه محسوسی وارد شد فرق نمیکنه. این مرتبه حاس و محسوس هر دوش یکیه، چون انسان وقتی حاس باشد محسوس هم هست، حالا چه محسوسش خودش باشه چه محسوسش چیزی دیگه باشه، بنابر اتحاد حاس و محسوس محسوس هم میشه، یعنی همونطور که حاسه محسوس هم هست. پس وقتی میگیم از مرتبه به مرتبه حاس بودن خارج میشه، مثل اینه که گفته باشیم به مرتبه محسوس بودن، یا وقتی میگیم به مرتبه محسوس بودن مثل اینه که گفته باشیم به مرتبه حاس بودن. این دو مرتبه با هم هست، چون برابر اتحاد حاس و محسوس که حتما با هم هست، مرتبه حاس بودن و مرتبه محسوس بودن با همه. پس انسان وقتی میشه حاس در این حال همون محسوس هم میشه، منطقه نه ماهیت محسوس، یعنی همون وجود محسوس، چون قبلا در جای خودش در بحث اتحاد گفتیم اتحاد عاقل و معقول، اتحاد خیال و متخیل، اتحاد حاس و محسوس، هر سه رو ما قبول داریم و در هر سه هم قائلیم که شخص حاس یا متخیل یا عاقل با ماهیت اون محسوس و متخیل و معقول متحد نمیشه، بلکه با وجود نوری این سه تا متحد میشه. و مخرج رو فیه و مخرج انسان فیه در این مرتبه حس الالفل ملائکه ایست که یسم ما فی شریعت به زبانیت و ملائکت العذاب. ملائکه ایست که در شریعت اسمشون زبانیه یا ملائکه عذاب نامیده میشه. زبانیه در لغت زبانه به معنای دفعه، زبانیه به معنای دافعه، چون اینا حول میدن انسانها رو تو جهنم بهشون میگن زبانیه، زبانیه دافعه هند، حول دهنده هند. خب شخص نمیخواد اینجا بره، شخص تو جهنم نمیخواد بره، باید حولش بدن، ولی خودش که به اختیار خودش نمیره. اگه تو بهش بذارنش میدوه خودش میره، اما اگه تو به جهنم بخوان بفرستنش هرچند بهش من گوش نمیده، بالاخره باید حولش بدن میدازنش تو جهنم. چرا به این قوا ملائکه عذاب میگن؟ چرا به این ملائکه ملائکه عذاب میگن؟ این ملائکه‌ای که ما رو به سمت حاس خارج میکنن چرا ملائکه عذاب نامیده شدن؟ به خاطر اینکه قوای احساسی ما نه که جسمانی هست و وابسته به مادن، تمایل ما رو به سمت ماده تحریک میکنن، یعنی ما رو به سمت دنیا میکشن و با کشیدن به سمت دنیا ما رو از عالم رحمت و رضوان که عالم عقل دور میکنن. از کار این حواس ما اینه که ما رو از رحمت دور کنن. وقتی از رحمت دور شدیم به توسط حواس، پس موکلین حواس باید ملائکه عذاب باشن، چون عذاب است که ما رو از رحمت دور میکنه. عذاب یعنی دوری از رحمت. حواس ما هم که باعث دوری از رحمت میشن، البته اینطوری هست، ولی ما ممکنه حواسمون رو تربیت کنیم که ما رو مشایعت کنن برای رفتن به عالم رحمت، ولی نوعا اینطوره، یعنی ظاهرش اینطوره، حواسشون دنیاییست، ما رو به سمت دنیا جذب میکنه و قهرن از عالم رحمت و رضوان ما رو دور میکنه. و دوری از عالم رحمت و رضوان یعنی عذاب. پس این حواس باعث عذاب ما میشن. ملائکه‌ای هم که ما رو از قوه به فعلیت نسبت به این حواس خارج میکنن، اونها هم تقریبا وسیله همین عذاب ما میشن، یعنی وسیله دور شدن ما از رحمت میشن. به همین مناسبت ملائکه عذاب نامیده میشن. ملائکه عذاب نامیده میشن چون منشأ پیدایش و فعلیت حواسی در ما هستن که این حواس باعث دور شدن ما از رحمت، یعنی باعث عذاب هست. پس این ملائکه میشه از این جهت ملائکه عذاب. لعنها للمبعدین عن عالم رحمت و رضوان، زیرا این ملائکه مربوط به کسانی میشن که از عالم رحمت و رضوان دور شدن، یعنی کسانی که به حس به تمایلات حسشون جواب مثبت دادن و به دنیا گرایش پیدا کردن و در اثر این گرایش به دنیا از عالم رحمت و رضوان که عالم عقل دور افتادن. و عدد ها تسعت و عشر، عدد این ملائکه عذاب 19 تا، 19 تا ملائکه عذاب داره. توجیه جالبی برای این عدد ها تسعت و عشر دارند. میگن که حواس ما، حواس ظاهره ما، همونطور که بارها عرض شده تا فلک هشتم رو میبین، با تا با فلک هشتم ارتباط داره، از فلک هشتم به بالا دیگه ارتباطی نداره. یعنی از همین زمین شروع میشه تا فلک، تا انتهای فلک هشتم. این مجموعه، در این مجموعه حواس ما اثر میکنه. مثلا ما زمین رو میبینیم، اون البته به جز این که اگر هوا رو اینها اگر شفاف نبودن میدیدیم، افلاک رو یا لااقل کوکب قمر رو و مابقی رو، همینطور تا برسه به کواکب فلک هشتم، همه اینا رو میبینیم. پس حواس ما تا این فلک هشتم ادامه داره. خب حالا ما که از زمین تا فلک هشتم رو محل تأثیر حواسمون میدونیم، باید بین این افلاک که محسوس ما هستن و بین حواسمون یه رابطه برقرار کنیم. رابطه به این صورت برقرار میشه که ما 12 تا برج داریم، 12 تا برج داریم در فلک البروج، یعنی همون فلک هشتم. 7 تا فلک داریم، فلک زحل و مشتری و مریخ و شمس و عطارد و زهره و قمر. 7 تا فلک داریم و 12 تا برج داریم، مجموعاً میشن 19 تا. به وزان این 19 تا امری که در خارج هست، به وزان این اسباب تطابق عالم کبیر با عالم صغیر، یعنی با انسان، در انسان هم 19 تا قوه وجود داره. در انسان هم 19 تا قوه وجود داره که بله، که این 19 تا در عالم صغیره، اون 19 تا هم که از کنین در عالم کبیره. از ما به تطابق عالم صغیر و کبیر باید در انسان هم 19 قوه موجود باشه. حالا ببینیم اون 19 قوهی که در انسان هست چیه. اما 19 قوه طبیعی ها که عقل توش به حساب نمیاد، چون قرار شد که ما در همین مرحله حس 19 تا ملائکه داشته باشیم. این 19 تا عبارتن از 5 حاسه ظاهر، 5 حاسه باطن، شد 10 تا. 1 قوه شهویه، 1 قوه غضبیه، شد 12 تا. بله، 7 قوه نباتیه، 4 تاش قاضیه است که قاضیه به ترتیب خدمش عبارتند از، تو قاضیه مجموع 4 قوه است، به ترتیب عبارتند از، سلام علیکم، جاذبه، ماسکه، هاضمه، دافعه. این 4 تا مجموعاً قاضیه رو تشکیل میدن. حالا چطور این کار رو انجام میدن در جای خودش عرض کردن قبلا، یادتون باشه در مشهد راوی مطالب گفته شده، شاید هم در مشهد ثالث، الان یادم نیست، در مشهدی که مربوط به نفس بود، ظاهرا مشهد ثالث بود، در مشهد ثالث توضیح دادن این کار اینا رو، همه رو گفتن. این 4 تا، یکی هم منمی است میشه 5 تا. دو تا مربوط به تولیده، یکی مولد است که نطفه رو جمع میکنه، یکی مصدر است که نقش لازم رو روی نطفه میندازه، که اگر این نطفه انسان، نقش انسانی میندازه، نطفه ایوان، نقش ایوانی میندازه، اگر بذر درخت نقش همون درخت رو میندازه و هاکست. این قوه مصدر است. پس مجموع قوای نباتی شدن 7 تا، 4 تاش قاضی است، یکیش منمی است، 2 تاش هم مربوط به تولید مثل که مولده و مصدره باشه. این 7 تا قوه نباتیه. 2 تا هم که شهوی و غضبی است میشه 9 تا، 10 تا هم که مدرکه ظاهر و باطن است میشه 19 تا. پس همونطور که ما 19 تا نفس در خارج در عالم کبیر داریم، که حالا نفس نگیم هرچی، 12 تاش بروجند، 7 تاش هم کواکبند، همچنین در عالم صغیر هم 19 تا قوه داریم که قوای طبیعی انسان هست، یعنی مرتبطه به بدن هست، مرتبطه به ماده هست، مرتبطه به دنیا هست، غیر از عقلیات، غیر از عقل هم که مجرد هست. خب پس عدد این ملائکه عذاب 19 تاست، چون ما 19 تا قوه داریم، بر هر قوه هم یه ملک که موکل باشد میشه 19 تا ملک. پس ما 19 تا ملک داریم که موکل بر ما هست و عددها 9 تا باشد. نه فقط حس ظاهر دیگه، این کار کردیم دیگه. بعد وقتی به حس رسیدیم، حس مطلق که گفتیم، حواس باطن هم توش آمد، حواس ظاهر و باطن رو گفتیم، در حالی که الان بحث ما در حاصل و محسوسن به حس ظاهریه. بله دیگه، این استحساناته. در وقت استحسانات خیلی ملاحظه براهین نمیشه، خیلی استحسانی. چرا 19 تاست داریم توضیح میدیم، اما حالا این توضیحمون درسته 100% مطمئنه؟ نه، خیلی توضیحاتمون و توضیحاتمون از همین قبیله. حالا اینا رو میفهمیم، اونا رو نمیست، اینا خلالشو میفهمیم، اون توضیحات دیگر خلالشو نمیفهمیم. خیلی از توضیحاتی هم که میکنیم همین طوری دیگه، توضیحاتی که درباره معاد کردیم خیلیش از همین دست، از همین قبیل، منتها ما خلالشو نمیفهمیدیم، فکر میکردیم خیلی توضیح خوبی کردیم. حالا البته نکه بگم حتما اون چه شما گفتیم مختل بوده ها، ممکنه مثل بخواستی حرف درست انزاده باشیم، ولی همونطور که بارها حرف کردم اطمینان به اون چه گفتیم نداریم، اعتماد نداریم، فقط یه توضیحات علمی در ذهنمون آمد تبیین کردیم. حالا این توضیحات مطابق واقعی یا مخالف واقعی ما دیگه زامنش نیستیم. البته اینا مولا صدره نمیگه ها، مولا صدره میگه همه توضیحات درسته، غیر از اینم نیست، همینطور هم باید مطابق باشه. اینا رو من عرض میکنم. یه خود ادعای شهود میکنه، یه خود هم ادعای اینو داره که بالاخره ما هرچی هست معنوس با روایات هستیم و از جمع بین روایات و تفسیر بین ظواهری مثلا استنباط میکنیم با استفاده از، با استنباط از عقل ما، و الا شهود این مباحث بعیده برای مثل ملا صدر اتفاق میفته. عرفا شهود عالم برزخ سعودی رو ادعا نکرده، سعود برزخ نزولی رو میگن ما باش مرتبطیم، ولی برزخ سعودی رو ادعا نمی کنن. یعنی ما بعد الموت رو عارف نمیتونه خبر بده، میتونه بگه این آدم خوبیه، میتونه بگه این آدم بدیه، این در جاش مثلا کجاست، در جهنمه یا در بهشته، ولی این که جهنم چه مراحلی داره اینا همه حرفایی که انبیا زدن، عرفای معمولی. خب انبیا خدا بهشون اجازه داده، عرفای معمولی ادعا ندارن. عالم برزخ سعودی رو عرفای معمولی ادعا ندارن که ما رفتیم اونجا رو مشاهده کردیم. شما به نوع کتب شیخ اشراف که مراجعه کنید همش از برزخ نزولی حرف میزنه، همش میگه من در عالم مثال اونجایی رفتم، همون عالمی که ما رو عبور دادن، نه عالمی که بعدا میگیم در عوالم بعدی، چه عالم برزخ چه عالم قیامت. عرفا حرف چندانی ندارن، هر چی گفتن از روایات گفتن، چون ادعا ندارن که ما اونجا رو کشف میکنیم. صدرا از همین قبیله، ادعای کشف نداره. خب تا اینجا ما مرحله اول بحث رو گذروندیم که انسان، یکی در این مرحله اول ثابت کردیم که انسان به درجه حس و محسوس میرسه. حالا مرحله دوم، مرحله دوم اینه که انسانی که به مرحله حس ظاهر رسیده و در حس ظاهر بالفعل شده، دو مرتبه برای بالفعل شدن در حس باطن راه میفته تا وقتی که بالاخره در حس باطنش هم بالفعل میشه. مرتبه دوم مرتبه حس باطنه. حس باطن همونطور که بارها عرض شده 5 تاست. حس مشترک است. خیاله که ذخیره، محل ذخیره صوره. متخیل است که جای کارش کار تصرف در صور و معانی است. و واهم است که کارش ادراک معانی جزئی است. و حافظ است که کارش انبار کردن معانی جزئی است. انسان وقتی که به حس باطنی میرسه، حالا ما اون مقدماتشو کار نداریم، سه تا قوه در او به فعلیت میرسن که قبلا وجود نداشتن. یکی قوه تذکر، یکی قوه حفظ، یکی هم قوه استرجاع. خب ما قبلا گفته بودیم که حواس باطنه 5 تان، تذکر و حفظ البته یکیشون بود، ولی تذکر و استرجاع اگر بخواد اضافه میشه میشه 7 تا. در حالی که ما گفتیم قوای حس باطن ما 5 تا هستن نه 7 تا. این دوتا که اضافه شده در صفحه 194 همین کتاب ما توضیح دادیم که اینا قوای جدا نیستن. قوای تذکر رو گفتیم مرکب است، مرکب است از حفظ سابق و ادراک لاحق. تذکر معنیش اینه که ما قبلا صورتی رو یا معنای رو حفظ کردیم، بعدا دو مرتبه رو ادراک میکنیم، دو مرتبه ادراکش میکنیم، میشه تذکر. پس تذکر یعنی ادراک به وسیله مثلا واهمه یا به وسیله متخیله. اگر معنا باشه به وسیله واهمه، اگر صورت باشه به وسیله متخیله. ادراک مجدد میکنیم چرا؟ اون چیزی رو که قبلا حفظ کردیم. پس در هر تذکر یه حفظی وجود داره که قبلا حفظ کردیم صورت رو یا معنا رو، بعدا ادراکی وجود داره که دوباره ما همین صورت حفظ شده یا معنا حفظ شده رو ادراک میکنیم. پس تذکر مرکب است از حفظ سابق و ادراک لاحق. حفظ و ادراک هم که تو همون پنجتایی که گفتیم موجوده. پس تذکر یه قوه جدایی نیست، بلکه مرکب از دو قوه است. یعنی کار دو قوه رو مجموعاً میگیم تذکر. استرجاع هم همینطوره. استرجاع هم کار سه تا قوه است. استرجاع کار سه تا قوه است از همین قوه پنجگانه‌ای که گفتیم. از قوه جدیدی این کار رو به عهده نمیگیره. سه تا قوه با هم همکاری میکنن، مجموع و حاصل کارهاشون رو ما استرجاع میگیم. قوه اول حفظه که صورتی رو یا معنایی رو حفظ میکنه. قوه دوم قوه متصرف است که میره جستجو میکنه، تفتیش میکنه تو خزینه صورت یا تو خزینه معنا جستجو میکنه تا صورتی رو که محفوظه و مورد احتیاجشه یا معنای محفوظ مورد احتیاج رو به دست بیاره. بعد از اینکه این با این تصرف اون صورت به دست آمد، ادراک لاحقی حاصل میشه. چه میشه این استرجاع؟ استرجاع حفظ سابقه که حفظی هست، بعد تصرف موجودی در این صور محفوظه یا در این معانی محفوظه تحقق پیدا میکنه، بعدم با به دست آمدن اون صورت مطلوب یا معنای مطلوب ادراکی حاصل میشه که هم حفظ صورت یا معناست، هم دنبال صورت و معنا گشتن، هم بالاخره این صورت و معنایی که جدیدن یافته شده دو مرتبه ادراک کردن. این ستا رو ما اصطلاحا اسمش میتونه استرجاع. ستا کار با هم دیگه میشه استرجاع. که بین تذکر و استرجاع فرقه. تذکر اینه که شما همینطور که نشستید بدون اینکه تلاش کنید، بدون اینکه قوه متصرفتون رو دنبال صورتی بفرستید، ببینید صورتی تو ذهنتون حاضر شد که قبلا دیده بودیدش یا معنایی که قبلا درک کردین تو ذهنتون اومد بدون تلاش اومد، میشه تذکر. اما استرجاع اینه که دنبالش میرید، جستجو میکنید، توی مخزن صورت یا مخزن معنا میگردید تا اون صورت محفوظتون رو پیدا کنید یا اون معنای محفوظ رو پیدا کنید. که استرجاع یه کاری بیشتر از تذکر داره. هر دوشون حفظند و ادراک، منتها استرجاع جستجو رو هم داره که دیگه تذکر اون جستجو رو نداره. پس تذکر مرکب است از دو چیز، استرجاع مرکب است از سه چیز. و در تذکر و استرجاع ما از قوه دیگری استفاده نمی کنیم، از همون قوای پنجگانه که داریم استفاده می کنیم، منتها کارشون رو جمع می کنیم. تو کار دوتاشون رو جمع می کنیم میشه تذکر، کار سهتاشون رو جمع می کنیم میشه استرجاع. پس ما قوای اضافه نداریم بر اون پنجتا. خب چرا حالا ایشون در بین این همه قوایی که داریم این ستا رو ایشون اضافه کرد، اشاره کرد؟ به خاطر اینکه این ستا اولا مهمن، ثانیا وقتی این ستا بیان اون بقیه هستن دیگه. بالاخره ما قوه متصرفه رو داریم، قوه مدرکه رو داریم، قوه حافظه رو داریم، همه اینا رو داریم که تذکر و استجا برامون حاصل میشه. تا اونا نباشه که این کار مرکب حاصل نمیشه. تا اون بسیطا رو نداشته باشیم مرکب برامون دست نمیاد. پس ایشون با توضیح این مطلب که انسان وقتی به مرتبه حس باطنی رسید صاحب تذکر و حس و استرجاع میشه، با تذکر این مطلب فهموند که شخص وقتی وارد حس باطنی میشه تمام اون جزئیات حواس باطنه رو به دست میاره. و توجه میکنید که این مطلب بعد اینه که توجه میکنید که آنچه که ما از ملکات در خودمون راسخ میکنیم به توسط همین قوای باطنی است، به توسط همین حواس باطنی است. حواس ظاهره ما، اگر چیزی رو دیدن و وارد حواس باطنه نشدن، مثلا فرض کنید همینطور شما که دارید توی خیابون عبور میکنید چشمتون به یه چیزایی میفته، توجه هم ندارید. اگر ازتون بپرسن چی دیدید میگه نمیدونم، چشم دیده ولی وارد قوای باطنه نشده که ثبت بشه. اینا اصلا مورد توجه شما نبوده، شما یه چهره ای رو دیدید سلامه، اصلا توجه به دیدن اون هم نکردید. در چنین حالتی میفرمان که هیچی برای شما در نفس شما هیچی نیمده. اما اگر این صورت رو دیدید و وارد متخیله خودتون، وارد حافظه کردید، بالاخره در باطنتون یک صورتی تحقق پیدا کرد. اگر این صورت رو دو مرتبه دیدین، سه مرتبه دیدین، چند بار تکرار کردین، بالاخره راسخ میشه. پس ملکاتی که در ما به وجود میان، چه ملکات اعتقادی چه ملکات عملی، همه از طریق حس باطنه. حس ظاهر درست وسیله است، ولی اگر این امر بر حس ظاهر وارد بشه به حس باطن نیاد، عبور میکنه، رد میشه، وارد نفس ما نمیشه. وقتی وارد نفس ما میشه که حس باطنم رو بگیره، پس اون چه که در تحصیل ملکات نقش داره حس باطن ما. اینه که ایشون در اینجا میفرماد که اخلاق حسنه یا اخلاق ذریحه از این به بعد رشد میکنه. یعنی از وقتی که ما حس باطنمون به فعلیت رسید، حالا یا دارای اخلاق حسنه میشیم یا دارای اخلاق سلیه میشیم. از این به بعد دیگه ما دارای اخلاق میشیم. اون وقتی که چشمون به کار افتاده، گوشمون به کار افتاده، هنوز حواس باطنیمون کار نکرده، نه اخلاق بد داریم نه اخلاق خوب داریم، که هنوز هیچی نیومده تو باطن ما که رسوخ کنه ملکه بشه، ملکه حسنه یا ملکه سیئه. بعد از اینکه وارد باطن ما شد تازه میشه ملکه. وقت این باطن ما را ملائکه ثبت میکنن که در باطن این آدم چه چیزایی نوشته شد، که رو باطن ما نوشته میشه دیگه. اونا از روی نوشته ما مینویسن، اما نوشتنشون مثل دستگاه فتوکپی میمونه، مثل اینکه رو نفس ما میندازن و نقش رو پیش خودشون حاضر میشه. دیگه لازم نیست با قلمی بنویسن، منتها حرکت در نوشتنشون حرکته. همونطور گفتم دستگاه فتوکپی رو میارن و عکس برداری میکنن، این حرکت توشون هست، برخلاف اون وعده ها که عرض میکنیم که در اون حرکت هم نیست. اصطلاحا میگن کتبه اعمال ما، اینم توجه کنید، کتبه اعمال ما نفوس فلکیان. فلاسفه میدون میگن، فلاسفه میگن کتبه اعمال ما نفوس فلکیان. نفوس فلکیه واسطه فیضن، که فیضی که از واجب تعالی به عقول میرسه، از عقول به این نفوس میرسه، اونا به ما میرسونن. پس اینا علل وسطی هستن، نفوس فلکی علل وسطی هستن، همونطور که عقول علل وسطی هست، واجب تالا علله، ما هم معلولیم، ما معلولیم، این وسط هرچی هست علل وسطی هست. هر جمله علل وسطی نفوس فلکی هست. نفوس فلکی به خودشون عالم هست، از باب اینکه علم به هر علتی علم به معالیل هست، به نفوس ما هم عالم میشه. وقتی به خودشون عالم شدن، نکه در سلسله علل ما قرار دارن، پس علل ما به حساب میان، اگر علم به خودشون داشته باشن، علم به معالیشون که محسین نیست دارن، علم به اعمال ما هم دارن. پس در نفس اونها نقوشی که در نفس ما آمده نقش میبنده، نفس اونا از نفس ما تمام آنچه را که ما داریم کپی میگیره. این میشه کتبه اعمال. کتبه اعمال اینطوره که اون ملائکه که عبارت هم نفوس فلکی هستن، اینا از نفس ما نسخه برداری میکنن. تمام اون نقوشی که در اثر اعمال ما در نفسمون وارد شده، همه اون نقوش اونجا کپی میشه، اونا میشن کتبه اعمال و دفتر اعمال ما پیش اونا حاضره. اون وقت هم اعمال بد رو مینویسن، هم اعمال خوب رو مینویسن. منتها رائج اینطور شده که به اونایی که اعمال خوب رو مینویسن میگن کرام الکاتبین، اونایی که اعمال بد رو مینویسن اسمی ندارن، اونایی که اعمال خوب مینویسن کرام الکاتبین. وقت نه که حالا کرام الکاتبین به اونا فرق داشته باشن، هر دوشون یکی هم چون بقرار شد نفوس فلکی باشن، هر دو اصل برداری میکنن. منتها به این نفس، به این ملک، به اعتبار اینکه این کار رو انجام میده، به اعتبار اینکه کار خوب نوشته بهش میگن کرام الکاتبین. البته احتمالم داره که دو نوع ملک باشن که اینو دیگه فلاسفه ظاهرا نمیتونن بگن، چون فلاسفه دارن کتبه اعمال رو عبارت از نفوس فلکیه میگیرن. نفوس فلکیه اینطور نیست که از بعضیاشون مأمور اعمال صالحه باشن، بعضیشون مأمور اعمال صالحه باشن. هر نوع عملی باشه ثبت میکنن، از باب اینکه علم به علت مستلزم علم معلول هست، اینجوری ثبت میکنن. پس خلاصه بحث این شد که ما وقتی به مرحله حس باطنی رسیدیم و حس باطنیمون بالفعل شد، صاحب تذکر، حس و استرجاع میشیم و از این به بعد ملکاتی در باطن ما حاصل میشه که باعث پیدایش اخلاق حسنه یا باعث پیدایش اخلاق قبیح است. و ملائکه موکل بر ما هم که کتب اعمالند، این ملکات ما رو نقش برداری میکنن، حفظ میکنن تا در آخرت تحویل ما بدن که شما این کارها رو انجام دادید و دفتر عملتون اینه. این خلاصه بحثی که در اینجا داشتیم که با تفصیل وارد بحث شدن و جمعش کردن. فإذا تجاوز، این مرتبه دومه، این باید سرخط نوشته بشه. فإذا تجاوز من هذا المقام بلغ الى مرتبه الحس الباطنی، وقتی انسان از این مقام تجاوز کرد به مرتبه حس باطنی میرسه، فیسیر و ذات تذکرن و حفظن و استرجاعن که توضیح دادن، و یحدث و در باطنش ملکات و اخلاق حسنه یا قبیحه. این همه بیان شد. ولی کل منها ملائکتون، هر یکی از این اخلاق حسنه و قبیحه ملائکهی برش موکله، که اون ملائکه در اصطلاح کتبت الاعمال گفته میشه، که گفتم در اصطلاح فلاسفه نفوس فلکی نامیده میشه. الا اینکه کتاب الحسنات رو مینامند کرام الکاتبین، البته همه کاتبند، که حسنات، که اونایی که حسنات رو مینویسن، که اونایی که سیئات رو مینویسن، منتها اونایی که حسنات رو مینویسن کرام الکاتبین نامیده میشن. و هم الذین یکتمون اعمال اصحاب الیمین، عبارت توجه کنید، کسانی هستن که اعمال اصحاب یمین رو مینویسن. اعمال اصحاب یمین یعنی چی؟ یعنی فقط حسنات یا سیئات هم گاهی دارن؟ هم اصحاب یمین سیئات هم دارن، گاهی سیئات هم دارن، پس سیئات اونها نوشته میشه. همین کرام الکاتبین می‌نویسن. پس کرام الکاتبین درست موکل نوشتن حسناتن، ولی در این عبارت نشون میده که اعمال اصحاب یمین رو می‌نویسن. اعمال اصحاب یمین اختصاص به حسنات نداره، شاید مقررین اعمالشون فقط حسنات باشه، ولی اصحاب یمین گاهی سیئم از دستشون در میره، اونم نوشته میشه. لذا مرحوم سبزواری اینجا یه اشکالی رو مطرح میکنه و جواب میده، با هم استفاده از همین عبارت جواب میده. میگه در دعای کمیل داره و کل سیئتن امرت به اثباتها کرام الکاتبین، امرت به اثباتها، بله امرت به اثبات هر کرام الکاتبین، داره اثبات ها داره. کل سیئت امرت به اثبات هر کرام الکاتبین، یعنی سیئه ای رو که تو کرام الکاتبین رو مأمور اثبات اونها شدی. پس معلوم میشه که رمال کاتبی سیعه رو می‌نویسن. بعد جواب میده. جواب میده که این سیعه ای که در اینجا مطرحه، این سیعه کسی است که داره کویل میخونه. این جزء اصحاب یمینه. میگه سیعه ما رو که از اصحاب یمینین که رمال کاتبی نوشتن، چند دستور تو دستور بده که بنویسن. پس معلوم میشه که رمال کاتبی سیعه رو می‌نویسن. اونجا سیعه اصحاب یمین جو. پس مخصوص نوشتن حسنات نیستن، حسنات رو می نویسن، سیئات اصحاب الیمین تنها رو می نویسن، ولی سیئات اصحاب شمال اونها نمی نویسن. این عبارت هم الذین یکتبون اعمال اصحاب الیمین، این عبارت عبارت تعمیم دهنده است که جواب اون اشکالی که مرحوم صدراعظم مطرح کرده از همین عبارت استنباط می شه.
اعمال خوب اصحاب شمال رو هم اونها
می‌نویسن. کیا می‌نویسن؟ دیگه این توضیح ندادیم. یعنی غیر کرام الکاتبین می‌نویسن. اعمال خوب اصحاب شمال رو غیر کرام الکاتبین می‌نویسن؟ اگر ما اعمال اصحاب شمال اعمال خوبی داشته باشند. چون اصحاب شمال غالباً اعتقاد درستی ندارن. و اعمال در صورتی که بدون اعتقاد درست صادر بشه بعیده بشون بگیم اعمال حسنه. عملی که بله خود ذات فعل حسنه، ولی با توجه به صدورش از فاعل بعیده بتونیم بهش بگیم حسنه. خودش این مسئله ایه که کسی که اعتقادش فاسده اعمالی ازش صادر میشه میتونیم به اون اعمال بگیم حسنه یا نمیتونیم بگیم؟ اصلا به لحاظ ذاتشون حسنه، عمل به لحاظ ذات حسنه، ولی به لحاظ این که این عمل داره از این شخص صادر میشه که عقیدش فاسده، بازم حسنه. حسنی که اعتبار بشه عرض میکنم ما، بله حسن عرفی، بله حسنه. اینا همه میگن این کار کار خوبیه، ولی خدا همین رو حسن میدونه؟ اون که خدا روش صحه بذاره و بگه حسنه بعیده. حالا شاید هم حالا باشه، چون دلیل داریم که روایات داریم که حاتم طائی در جهنم نمی‌سوزه به خاطر حسنات و به خاطر اون جود و کرمی که در دنیا داشته. خب جود و کرم از یه آدم کافر بوده، ولی در این حال پذیرفته شده. یا اون شخصی که قرار بود گردنشو بزنن، سه نفر رو اسیر کردن که مسلمان بشه اون طرف. منظور این که در حین کفر هم بعضی از حسنات قبول میشه با این بیانی که عرض کردیم. پس معلوم میشه که میشه از اصحاب شمال حسن صادر بشه، اگرچه بهشتیشون نمی کنه، ولی بالاخره درشون یه تأثیراتی شاید داشته باشه با این عباراتی که با این روایتی از کرد. خب مطلب سوم، که این مطلب سوم باید سر خط باشه همونطور که هست. اگر انسانی از درجه مرتبه حس باطنی هم گذشت به درجه عقلی رسید، این شخص در واقع حجاب تعلقات به دنیا رو همه رو کنار زده، یعنی دیگه تعلق به دنیا براش نیست. سلام. حجاب ها رو همه رو کنار گذاشته و رسیده به عالم رحمت و کرامت. عالم رحمت و کرامت رضوان رو قبلا هم عرض کردم عالم عقله، الان هم معلوم میشه که عالم عقله. عالم متوسط و عالم رحمت نمیگن، عالم رحمت همون عالم عقله. اگرچه همه عوالم عوالم رحمت هم، ولی اون عالم عقل عالم رحمت خاصه. انسان هایی که تونستن حجاب تعلق به دنیا رو کنار بذارند، انسان هایی که تونستن این کار رو بکنن، از درجه حس و حس باطنی میگذرن به درجه عقل وارد میشن، یعنی مستعد میشن که به عالم رحمت که عالم عقوله مرتبط بشن و به اون عالم صعود کنن. این چنین انسان هایی به وسیله ملائکه اون عالم رحمت تدبیر میشن، یعنی عالم رحمت ملائکه اون عالم بر اینها اشراف پیدا میکنه. اون انسان هایی که به درجه حاس و محسوس میرسن، گفتیم ملائکه‌ای که زبانیه و ملائکه عذاب نامیده میشن این کار رو انجام میدن. در انسان هایی که به حس باطنی میرسن، گفتیم ملائکه‌ای که کتبات الاعمالن موکلشون میشن. در انسان هایی که به درجه عقلی میرسن، ملائکه‌ای که علیون نامیده میشن اونها موکلشون میشن. ملائکه علیون موجودات عقلی هستند. ملائکه کتبت الاعمال عرض کردم نفوس فلکی هستند. ولی ملائکه الیون موجودات عقلی هستند، وجود عقلی هستند که خدا از اونها به برداشت آقایون تعبیر به خزائن کرده. این من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی هر چی در این جهان هست خزائنش که همون عقول هم پیش ماست، که این عقول همه اون کمالات جهان ماده رو در خودشون به نحو لفظ دارن. پس خزینه همه این کمالات و خزینه همه این موجودات هست. خدا اونها رو خزائن نامیده و در لسان شریعت هم ملائکه الیون آمده، در لسان ما عقول نامیده میشه. میفرماد که این گروه هم، این عقول هم در واقع کاتب اعمال هست، اینا هم کاتب اعمال هست، اینا هم از اونها هستن که ما رو به سمت عالم به منازل رحمت سوق میدن. اون ملائکه‌ای که مربوط به حاس و محسوس بودند که اسمشون زبانیه و دافعه بود، ما رو به سمت عذاب دفع می‌کردند، یعنی به سمت پاسخ مثبت دادن به حواس، چون حواس گفتیم دنیایی هست، حواس دنیایی هست، ما رو به سمت دنیا می‌کشوندند، پس ما رو به سمت عذاب هل می‌دادند. ملائکه کتبت الاعمال بودند، اونا هم اعمال ما رو می‌نوشتن، ما رو به سمت اون اعمالی که کردیم، به سمت مقتضیات اون اعمالی که کردیم سوق می‌دادن. منتها نوشتنشون یه حرکتی توش بود، اگرچه با قلم نمی‌نوشتن، ولی یه حرکتی توش بود، سوق دادنشون یه وسیله حرکتی بود. اما این سومی‌ها که ملائکه عقلی هستن، اینا هم اعمال ما رو می‌نویسن، اینا ما رو به سوق به سمت منازل رحمت سوق می‌دن، اما سوق دادنشون و نوشتنشون خالی از هر نوع حرکتی، چون موجودات عقلی هم، موجودات عقلی حرکت نمی کنن. شما وقتی میخواد سنگی رو حرکت بدید، خودتون حرکت می کنید، سنگ هم حرکت می دید، که محرک خودش متحرک هم هست. اما بعضی موجودات محرک متحرک نیستن. مثلا فرض کنید همون تکی عرض کردن بارها، معشوق در منزل نشسته، عاشق به سمت او حرکت میکنه، معشوق عاشق رو حرکت میده، منتها بدونی که خودش حرکت بکنه. این نوع حرکت ها رو که حرکت ذوقی و حرکت عشقی بهش میگن، این حرکات احتیاج به این ندارد که محرک خودش متحرک باشه. عقول هم سوق دادنشون و همچنین نوشتنشون یه نحوه دیگه است، احتیاج به حرکت نداره. به تعبیر ایشون نوشتنشون همون شهادتشونه، همین اندازه که شاهد بر اعمال ما هستن، همین معنی نوشتنه. با قلم نوشت نمی‌نویسن، با دستگاه کپی برداری نمی‌کنن، بلکه فقط شاهد بر اعمال ما هستن و همین شاهد بودنشون بر اعمال ما به معنای نوشتن اعمال ماست. و بعد هم بخواد به حسب همین شهادتی که تحفظ کردن، ما رو به سمت اون چه که این محفوظاتشون افتضاح میکنه سوق میدن. مثلا ما کارهای خیری داشتیم، اینها ما رو به سمت مقتضیات اون کار خیر که منازل رحمت سوق میدن. اما سوق دادنشون چطوریه؟ سوق دادنشون با حرکت نیست، بلکه برای ما این مقام رو تهیه میکنن که در دنیا ما به کمال برسیم، تا آماده رفتن به عالم رحمت بشیم. که عرض کردم در ابتدای ورود در این اشراق، عرض کردم که در همین دنیا این ملائکه ما رو سوق میدن. پس در همین دنیا این ملائکه ما رو، ملائکه عذاب ما رو به سمت عذاب میبرن، در همین دنیا ملائکه کتبه اعمال ما رو مینویسن و مهر این که این آدم کجاییه بر پیشانه ما میزنن، و در همین دنیا این ملائکه الیون برای ما معین میکنن که این آدم زمینه رفتن کدوم طبقه از طبقات بهشت داره. پس در همین دنیا برای ما سوق میده، منتها نه سوقی که با حرکت باشه، بلکه سوقی که اون با ارسال اون صور برای ما تهیه میشه. اونا صور رو به ما میدن دیگه، ملائکه که ملائکه عقلی هستن، صور عقلی رو به ما افاضه میکنه. صور عقلی که ما افاضه کردن با حرکتی همراه نیست، بدون حرکت افاضه صور شروع میشه، و با گرفتن هر صورتی ما درجه بالاتری از درجات رحمت رو مستحق میشیم. پس اونها ما رو دارن با این افاضه صور مستحق منازل رحمت میکنن، یکی پس از دیگری بدون حرکت. و بعد از اینکه ما مردیم، به همون محلی که مورد استحقاقمونه وارد میشیم. پس توجه کردید که همه اینها همونطور که من اصرار دارم برای مطلب، همه اون این ملائک، سه گروه ملائکه در همین دنیا ما رو سوق میدن. ملائکه‌ای که حواس ما رو به فعلیت رسوندن، چون حواس ما به سمت طبیعت و به سمت جهنم ما رو جذب میکنه، اونها دارن ما رو به سمت جهنم سوق میدن، به سمت عذاب سوق میدن. همچنین ملکه که کتب اعمالن ما رو به مقتضیات ملکات حسنمون یا ملکات سیئمون سوق میدن. همچنین ملائکه عقلیه که به ما صور عقلیه رو افاضه میکنن، ما رو به درجاتی که مقتضای این صور عقلیه سوق میدن. پس در همین دنیا این سوق رو دارن انجام میدن، و در آخرت که پرده ها برطرف شد و نفس ما از بدن مفارقت کرد، ما رو در همون جایی وارد میکنن که آخرین محل سوقمون بود، یا در جهنم واردمون میکنن اگر ما فقط به اون حواس پاسخ داده باشیم، یا ما رو در مرحله متوسط قرار میدن اگر از ملکات حسنه برخوردار باشیم، یا ما رو در مقام عالی عقلی میبرن اگر از ملائکه علیون بهره برده باشیم. فاذا تجاوز عن حجب هذه الصفات و تعلقات، اگر کسی از حجب این صفات و تعلقات تجاوز کرد، یعنی دیگه تعلق به دنیا نداشت. چون عرض کردم حواس ظاهر، حواس باطن، هر دو متعلق به دنیا، منتها حواس ظاهر تعلقش بیشتره چون مباشر با دنیاست، حواس باطن با یه واسطه با دنیا مرتبطه، به همین جهت تعلقش یه مقداری کمتر از حواس ظاهره، ولی علی حال هر دو تعلق دارن. اگر ما از این تعلقات بیرون رفتیم، حجب این تعلقات رو شکافتیم و جلو رفتیم، یسیر این شخصی که از این حجب تجاوز کرده، مستعد للارتقاء الى عالم رحمت و کرامت، عالم عقول، و لهذا العالم، برای عالم رحمت و کرامت هم باز ملائکه علیون هستن، که از چند ملائکه علیون همون عقول فعالن که در لسان شریعت به تعبیر ما به برازخ به خزائن نامیده شدن. کتابتهم کسیاقهم لیست علا سبیل المباشرت للتحریک و نقل، نوشتن مباشر للتحریک و نقل نیست، یعنی در وقت نوشتن حرکتی نداره، نه با قلم می نیستن، نه دستگاه کپی رو میارن چلو کن. کسیاقه همونطور که راندنشون، سوق دادنشون ما را به وسیله حرکت نیست، ما رو سوق میدن به سمت کمال اما حرکتی نمی کنه، اعمال ما رو می نویسن اما حرکتی نمی کنه. کتابتشون مثل سوق دادنشون بر سبیل مباشرت للتحریک و نقل نیست، یعنی درش حرکت وجود نداره. ولی این نما شأنهم، یعنی کارشون مجرد شهاده، فقط شهادت میدن بر این که ما این اعمال رو داریم و ما این صور علمیه رو کسب کردیم، لیاقتمون رو برای کسب این صور علمیه اعلام کردیم و اونها این صور علمیه رو به ما افاضه کردن. شهادت میدن که ما این صور علمیه رو بهش افاضه کردیم بر حسب لیاقتی که کسب کرده. چرا فقط شهادت میدن حرکت نمی کنن؟ لبراعت همان تجدد و انتقال، چون مجردن، مجرد که تجدد و انتقال نداره. فیشهدون کتاب الابرار، چون حالا حرکت نمی کنن، فقط شهادت، شاهد کتاب ابرار است. کما قال الله تعالی کتاب الابرار لفی علیین، و ما ادراک ما علیون. علیون چیه؟ کتاب المرغوم یشهده المقربون، که محل شهاد ما این تیکه است که یشهده المقربون، مقربون رو، مقربون که همین ملائکه علیونن، شاهد این کتاب مرغوم هستن. فقط شهادت، نه کتابت، نه کتابت با قلم، نه کتابت با نقش برداری، نسخه برداری. خب الاشراق الخامس، مطلب تموم شد. سیمال کل واحدت من هذه الفرق الثلاثه، باید ببینیم این فرق الثلاثه مآلشون، مرجعشون کجاست. فرق الثلاثه کی بودن؟ کسانی بودن که حسشون رو تقویت کردن و به تمام محسوسات ظاهریشون پاسخ مثبت دادن، این یکی. دوم، کسانی که مرتبه حس باطنیشون رو به کمال رسوندن و از حسنات و ملکات حسنه برخوردار شدن، اونتا از مرتبه خیال بالا نرفتن، به مرتبه عقل نرسیدن، اگرچه دارای ملکات حسنه شدن ولی در مرتبه خیال موندن، تجرد تام پیدا نکردن، همون تجرد برزخی براشون تا آخر. گروه سوم، کسانی بودن که از حجب هذه الصفات و تعلقات تجاوز کردن و مستعد پیوستن به عالم رحمت و کرامت شدن و موکلشون، موکل اهلشون هم ملائکه علیین شدن، یعنی کسانی که به درجه حق رسیدن. حالا این سه گروه رو که در اشراق قبر توضیح دادیم، میخوام جایگاهشون رو در آخرت بیان کنیم. در دنیا سوقشون داده شد، کاراشون انجام شد، حالا وقتی وارد آخرت میشن کجا میرن؟ اونی که در فقط حس ظاهریشو تقویت کرده بود، آنچه حس ظاهری میخواست بهش میداد، او که از قبیل فریق السعیره میره تو جهنم. اون گروه دوم که به تجرد برزخی رسیده بودن، ملکات حسنه رو کسب کرده بودن، در مرحله خیال موندند و به درجه عقل نرسیدن، اینا فریقان فی الجنه هستن، اینا میرن تو بهشت، اما بهشت جسمانی. گروه سوم که به درجه عقل رسیدن، اینا فریقان فی جوار الله و حضرته هستن که فوق بهشت. اند ولی که مقتدر فی معال کل واحدت من هذه الفرق الثلاثه، اون سه فرقه‌ای رو که در اشراق گذشته تبیین کردیم، حالا میخوام معال و مرجع هر یک رو در قیامت بیان کنیم. گروهی فریق فی الجنه هستند، اینا کسانی بودند که به درجه خیال و تجرد برزخی رسیدند، ولی بله به درجه عقل نرسیدن، اعمالشون هم اعمال حسنه بود، اخلاق حسنه داشتن، ملکات حسنه داشتن. و فریق فی السعیر، اینا کسانی هستند که همون حس و محسوس خودشون رو تقویت کردن و اگر از خیالشون هم بهره بردن، در همون زمینه حس و محسوس بهره بردن و نتیجتا ملکاتشون ملکات رذیله بود، اینها فسعیرند، سعیر جهنم یعنی شعله. و فریق فی جوار الله و حضرته، گروهی هم که حجاب هذه صفات و تعلقات رو خرق کردن و از اون حجاب تجاوز کردن و به درجه عقلی رسیدن، اینها فی جوار الله و در حضور خدا هستن. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب این خلاصه بحث بود، همین خلاصه رو ما میخوام در این اشراق دو صفحه‌ای توضیح بدیم، خیلی هم مطلب نداریم. میفرماد که سه تا مقام کلی در قیامت ما داریم، سه تا مقام کلی. یکی مقام کسانی که از حس تجاوز نکردند و تمام دلبستگیشون در دنیا به محسوسات بود، این مقام اون هست. دوم مقام کسانی که از درجه حس بالا رفتن و به تجرد برزخی رسیدند و سعی کردند تا حدی از محسوسات جهان طبیعت ببرن، قطع رابطه بکنن، اگرچه از اون هم استفاده بردن ولی تعلقات آنچنانی نداشتن، ملکات حسنه کسب کردن. ملکات حسنه کسب کردن، کسی میتونه ملکات حسنه کسب کنه که از دنیا رابطهشو تا حدی قطع کرده باشه. اگر ارتباط با دنیا داشته باشه، دنیا هیچ وقت به حسنات انسان رو دعوت نمی کنه. انسانی که همش رابطش با دنیاست، هیچ وقت سراغ حسنات نمیره، همیشه سراغ سیئات میره. چون اصلا دنیا این چنینه که انسان رو به سمت ماده میکشه، انسان رو به سمت ماده میکشه و ماده حسنات نداره، کمال نداره، همش نقصه. انسانی که از دنیا یه مقدار قطع رابطه کرده باشه، قدرت پیدا میکنه بر تحصیل ملکات حسنه. و اگر رابطش کاملا قطع شده باشه، که تجرد تام پیدا کرده باشه، که دیگه اون وارد عالم رحمت هم خواهد شد. پس گروه دوم، مقام دوم، مقام کسانی است که رابطهشون رو با دنیا ضعیف کردن، رابطهشون رو با دنیا ضعیف کردن و به همین جهت موفق شدن که ملکات حسنه رو کسب کنن. اینها در دنیا از عذاب خدا میترسیدن و به بهشت خدا امیدوار بودن، در فکر و یاد خدا بودن، اینجور نبود که کاملا غافل باشن. اگرچه احیانا گاهی هم به سمت دنیا کشیده می شدن، ولی خب بالاخره اون چندان به حساب نمیاد، اینا سمت بالاخره سمتشون سمت خدا بود. اینم مقام گروه دوم. مقامی هم هست برای گروه سوم، یعنی کسانی که به درجه تجرد تام رسیدن و جز خدا و رحمت خدا مشهودی در دنیا نداشتن. هر چیزی که ملاحظه می‌کردن، یا خدا رو می‌دیدن یا رحمت خدا رو می‌دیدن. هیچگاه از ذکر خدا غافل نبودن، هیچگاه به دنیا دل نبستند. اینا کسانی هستن که مقام سوم دارن. پس مقام اول مقام کسانی است که در حس موندن، مقام دوم مقام کسانی است که از حس رابطه شون رو با حس ضعیف کردن و به سمت آخرت تمایل پیدا کردن. مقام سوم مقام کسانی است که رابطه شون رو با حس قطع کردن، نه ضعیف کردن، قطع کردن و تمام همتشون رو صرف خدا و اسماء خدا کردن. این سه مقام، هر کدوم از این مقامات ثلاث هم دارای درجاتی است. اون کسانی که مثلا به حس گرایش پیدا کردن، خب یکی میبینید که کاملا دیگه به حس ارتباط داره، به طوری که اصلا چیزی جز دنیا حالیش نمیشه، سفت و سخت به دنیا چسبیده. یکی متوسطا چسبیده، یکی خودی کمتر چسبیده. درجات زیادی است. ما برای این درجات ریز و جزئی دیگه اسمی نداریم، همه رو میگیم درجات حس، همه رو از اون بالا تا پایین هر چقدر هست. در دوم همینطوره، دومی هم همه مساوی نیستن، که همه کسانی که علاقه داشتن از درجه که مساوی نیستن، درجاتشون متفاوته. پس اونها هم دارای درجات کثیر هستن که ما برای درجات خاصشون اسم نداریم. مجموعه درجات رو میگیم مثلا در درجه بهشتی ها مثلا. گروه سوم همینطوره، گروه سوم درجات عقلی فراوان دارن، از اون پایین شروع میشه تا پیغمبر آخر زمان، همه اینا در درجات عقل هست، اما با تفاوت زیاد. بازم برای درجات خصوصی ما اسمی نداریم، مجموعه درجات رو که یک جا جمع میکنیم میگیم درجه عقل، درجه تجرد تام. این سه تا مقام در آخرت هست. حالا میخوام بحث کنیم که صاحبان این سه مقام جایگاهشون در قیامت کجاست، وضعشون در قیامت چگونه است، عذاب میشن، منعم میشن، اگرم منعم شدن نعمتشون چیست، نعمت‌های ظاهری بهشته یا نعمت حضور اندر ربه. اینا بحثو چالا میکنه. گروه اول رو میگیم که مآلشون اینجوری توزه، یه قانون کلی اول جعل میکنیم، یه قانون کلی جعل میکنیم، میگیم در انسان هر سه مقام موجوده، در انسان هر سه مقام موجوده. یعنی بالقوه انسان حالتی دارد که میتواند به سمت حس برود، میتواند به سمت اون تجرد متوسط برود، میتواند به سمت اون تجرد تام برود. هر سه در انسان تواناییش هست، انتخابش با خود ماست. پس خدا در انسان قوه هر سه مقام رو گذاشته، هیچ کدام از سه مقام رو بر انسان تحمیل نشد، اجازه داده که ما هر کدوم از این سه مقام رو که میخوام بریم بریم. منتها ما شروع میکنیم به اقدام، با اقدام ما یکی از این سه مقام بر ما غلبه پیدا میکنه، ما رو محشور میکنن با همون قالب، با همون مقامی که بر ما غلبه پیدا شده. اگر مقام حس بر ما غلبه پیدا شده، ما در اون جایگاهی که برای صاحبان حس تعیین کردن که جهنمه وارد میشه. اگر مقام متوسط ما رو در جایگاه متوسطی برن و اگر مقام عالی ما رو در جایگاه عالی برن. پس به طور کلی باید گفت هر کدام از این سه مقام بر کسی غلبه کند، این شخص بر شخصی غلبه کند، این شخص ملحق می شود به همون مقام غالب و جایگاهش رو هم همون مقام غالب تعیین می کنه. این یه مطلب کلی. بعد از اینکه این مطلب کلی رو گفتند، شروع می کنن به تفسیر. کتاب توجه کنید صفحه 325، فمن غلبت علیه جهت الحس، خط اول صفحه 325، فمن غلبت علیه جهت الحس، این بیان میشه. خط آخر همین صفحه، آخر خط، و من غلب علیه خوف و عذاب الاخره، این دوم. صفحه 326 خط چهارم، و من غلب علیه ادراک و الامور الالهیه، که سه تا من غلب داره، که من غلب دوم رو مصاحب دنباله خط نوشته و سر خط نوشته اشتباه کرده. من غلب دوم با من غلب اول خیلی فاصله میشه بینشون، چون ایشون زیاد این وسط حرف میزنه. سه تا من غلب داره که تفصیل همون حکمی چی گفتیم، که حکم کلی که گفتیم، حکم کلی این بود که هر کس که براش یکی از این سه مقام غلبه کند، ملحق به اون مقام غالبه. اون وقت به تفصیل وارد میشیم، من غلبت علیه حس کدا، من غلبت علیه تجرد ناقص کدا، من غلبت علیه تجرد تام کدا. این مباحث تفصیلی. قد علم ان المقامات الکلیت الجامعت لجمیع الناس فی الاخره ثلاثتون، روشن شد که مقامات کلی که همه مردم را در آخرت جمع میکنه ستاست. سه مقام ما داریم، حالا بستگی داره به این که انسان در دنیا اهل کدوم یکی از این سه مقام شده باشه، ولی هر سه مقام در آخرت هست. بله بله قبلا داشتیم. و این کان کل منها مشتملا علی مراتب کثیره لا یحصا، ولی اون که هر یک از این مقامات خودش دارای درجات بسیاری که قابل احصا نیست، یعنی مثلا درجه هست یه درجه مخصوص نیست، درجه ایست از شدید تا ضعیف، همچنین درجات دیگه که صاحبان این مقام اول درجات مختلف دارن، تشکیکیه، درجات دوم همینطور، درجات سوم مقامات سوم همینطور. ولی در این حال که هر کدوم دارای درجات هم، چون ما برای درجات خاصشون اسمی نداریم، همه رو جمع میکنیم و میگیم سه تا مقام بیشتر اونجا نیست، یه مقام حس، یه مقام تجرد ناقص، یه مقام تجرد تام. ولی انسان حقیقتی است جامع لهذه المقامات و مراتب و مراتب این مقامات بالقوه، جامع همه است، منتها بالقوه جامع همه است، یعنی هم میتونه وارد مقام حس بشه، هم میتونه وارد مقام تجرد ناقص بشه، هم وارد مقام تجرد تام بشه، تواناییش خدا بهش داده، حالا بستگی داره ببین که کدوم رو خودش انتخاب کنه، کدوم رو خودش بر خودش غالب کنه. فکل ما غلب علیه واحد منها، هر زمان که غلبه کند بر انسان یکی از این مقامات، یکون و معال و مرجع انسان به احکام همین یک قالب و لوازم همین یک قالب، به لوازم اون قالب و به کام اون قالب محشور میشه. یعنی اگر حس بر او غلبه کند به احکام و لوازم حس که جهنم رفتنه محشور میشه، و اگر تجرد خیالی به احکام تجرد خیالی، و اگر به تجرد تام به احکام تجرد تام منتقل میشه. این یه قانون کلی بود. حالا تفسیر این قانون همان غلبت علیه جهت الحس. میفرماد کسی که جهت حس براش غلبه کنه، این آدم همیشه معنوس است با محسوسات. در دنیا محسوسات رو در اختیارش میذارن. خب این چون انس با محسوسات داره لذت میبره، خیلی هم خوشه، میگه که دیگه بهتر از این نمیشه و همش هم دلش میخواد که این ادامه پیدا کنه. حتی اگر بهش میگن که مثلا فلان محسوس در بهش نیست، میگه من بهشو نمیخوام. چه دین دیگه؟ جریان نادرشاه. نادرشاه گفتش جنگ خیلی چیز خوبیه. تو بهشت هم جنگ هست؟ گفتم نه، بهش که جای جنگ نیست. گفت من بهشو نمیخوام. بهش به درد نمیخوره. جایی که جنگ هست، جنگ هست خوبه. خب این علاقه به این امور محسوسه داره. اگر یه جایی نمور محسوس نباشه فکر میکنه براش عفا. خب اینو وارد آخرتش میکنن. وارد آخرت که شد دیگه محسوسات دیگه نیست. این آدم انس داره به محسوسات، حالا محسوسات در اختیارش نیست، هی هوس اونها رو داره ولی اونا گیرش نمیاد. چه رنج بزرگی. مثل آدم های معتادی که به شرب خمر یا مواد مخدر معتاد شده، اون مورد اعتیاد رو بهش نمیدن، اعتیاد سنگین پیدا کرده بهش نمیدن، خب این چقدر رنج میکشه. به قول ایشون دیگه همراه با غصه و ملازم با عذاب علیم است، همش رنج، همش رنج و زحمت. توجه کنید این که میگیم در آخرت محسوسات نیستن یعنی چی. ما الان حرفمون این بود که این آدم اونس پیدا کرده به محسوسات، یه مطلب، مطلب بعدی این که محسوسات در آخرت نیستند، یعنی اون چه که معنوس او هستند در آخرت وجود ندارند. پس انس هست، معنوس نیست، لذا رنج آوره. انس اگر معنوس رو پیدا کنه لذت میبره، انس اگر معنوس رو پیدا نکنه رنج میبره. تمام حرف ما این بود، یکی از مقدمات این بود که محسوس در آخرت نیست. این که محسوس در آخرت نیست یعنی چی؟ دو معنا. یه معنی اینه که بساط محسوسات جمع میشه، همونطور که ظاهرش همینه، یعنی در دنیا محسوسات بود و در آخرت یه محسوسات نیست. در آخرت یا موجوداتی که باید با مثال درک بشن یا موجودات عقلیان، دیگه محسوسات خاصی ما نداریم. یه معنا. یه معنای دقیقی داریم که احتمالاً همین هم درست باشه، و اون معنی اینه که محسوسات اونجا حقیقتشون روشن میشه و عوض میشن. مثلا فرض کنید یکی از محسوسات مال یتیمه، مال یتیم اینجا جزو محسوسات خیلی هم لذت بخشه برای کسانی که اهلشن، اما در آخرت این حقیقتش روشن میشه، این میشه آتش. آتش که دیگه محسوس نیست، نه محسوسات نیست، محسوسی که در دنیا بوده با اون لباسی که روش پوشونده شده بوده الان نیست، لباس برطرف شده، حقیقتش روشن شده. این دیگه اون محسوسی که میخواد نمیبینه، این آدمی که با اون محسوس انس داشته اون محسوسی که الان میخواد نمیبینه، همونه ولی اون لباس رو نداره. یا شعب خمر میکرده، شعب خمر خیلی مطلوبش بوده، حالا خمر رو میارن اما واقع خمر رو میارن، نه اون خمر ظاهری که این دنیا لذت بخش بوده، واقع خمر رو میارن که موزی و مولمه. خب این واقع رو که نمیخواد که، اونس به واقع خمر که نداشته، اونس به ظاهر خمر داشته، حالا واقع جلوه کرده. پس محسوسات در آخرت محو نمیشن، محسوسات همه در آخرت میان، منتها با لباس حقیقت، نه با لباس مجازی که تو در دنیا تنشون کرده بوده. چون با لباس حقیقت آشکار میشن، لباس حقیقی اون هم که مولم است و موزی، اینه که ایشی به شما صدره، اینو میبینه رنج میبره، اونو بهش نمیدن رنج میبره. دو تا رنج داره، یه رنج این که اون چه که معنوس من بوده بهم ندادن، یکی اینه که نمیخوامش بهم دادن، از اینه که خوشم میاد بهم ندادن، از اینه که بدم میاد همراه هم کردن. خب این دو تا رنج دیگه. بعد ایشون میفرمد این آدمی که مرده مثل آدمی است که خواب میدیده، تو خواب صورت‌های ملذه و اینها رو بهش نشون میدن، حالا از خواب بیدار شده، اینا کجا رفتن، حالا قصه میخوره، هیچ چشاش هم میذاره که دوباره خواب رو ادامه بده، اینه نه خبری نیست، خب قصه میخوره که حالا فرض کنید چقدر در این خواب بهش مال و منال رسید، حالا بلند میشه میگه هیچ خبری نیست، خب ناراحت میشه دیگه که کاش این خواب حداقل یه ذره بیداری بود، حالا یه ذرهش، همش که هیچی یه ذرهش بیده. بعد یه تشبیه دیگه میکنن، میگن این رو کشتی نشسته، کشتی که از یخ زدن خود آب درست شده، رو کشتی نشسته که هوا سرد بوده، قسمتی از این آب یخ زده به صورت کشتی در آمده، این رو کشتی فرش پرکنه نشسته، کشتی هم داره به سرعت به طرف گرمسیر میره، به طرف منطقه گرم میره. یه مدتی رسید تمام خراب، تمام آنچه که خود کشتی و آنچه که درون کشتی همش ملحق میشه به آب، همین که ملحق میشه به آب و چیزی برش باقی نمونه که قصه، چون که داشتن رفت هیچی باقی نمونه. میفرماد این تشبیه بود، ولی میفرماد واقعیتش اینه که ما در دریای هیولا روی کشتی که از اجزای پیوست، از اجزای به هم پیوسته هیولا درست شده سکونت کردیم، در دریای هیولا روی کشتی که از اجزای به هم پیوسته همین هیولا درست شده که بدن خودمونه سواریم، و آن چرا هم که در این دنیا تحصیل میکنیم از همین قبیل مواد همون دریاست، از قبیل همون هیولاست، همه رو ذخیره میکنیم. یک دفعه شمس حقیقت طلوع میکنه و این کشتی ساخته شده تمام ذوب میشه، هم کشتی ذوب میشه، هم تمام دارایی های ما ذوب میشه، ما میمونیم دست خالی، تمام زحمت هایی که در طول عمرمون کشیدیم همه از بین رفته ضایع شده، عمری هم که دوباره بر نمیگرده و ما اجازه داده نمیشه که دو مرتبه تحصیل کمال بکنیم. کمالاتی رو تحصیل کردیم در فرصت محدود و هیچی الان دست نمیشه، تمام دلبستگیمون به این بود که یه روزی از این کمالات استفاده ببریم، حالا این هیچ کمالی در دست ما نیست. نه تنها این کمالات رو به ما ندادن، واقعیتش رو که موزیات در اختیار ما گذاشتن. دقیق ببینید حسرت چقدر زیاد میشه، حسرتی که قابل تحمل نیست، به تعبیر خواجه با آتش ظاهری قابل مقایسه نیست، یعنی سوزانندگیش خیلی بیشتر از آتش ظاهری. فمن قلبت علیه جهت الحس، کسی که بر او جهت حس غلبه کرده و عشق المستلذات، مستلذات الحسیه، عشق به معنای چسبیدن، این گیاه نیلوفر یا بالاتر از نیلوفر، حالا نیلوفر وقتی که دور درخت میپیچه به درخت متصل میشه اما وصل نمیکنه خودش به درخت، یک گیاهایی هستش که مثل بادکش داره، بادکشش هم رفت میکنه به درخت، خیلی سفت میشه به درخت، اینو میگن عشقه، اشکا یه گیاهیست که سفت به درخت نشسته. بله، حالت انگلی داره، درخت پیدا میکنه، از غذاش از درخت جذب میکنه. این رو میگن اشکا. اشکا المستلذات الحسی، یعنی آنچنان به مستلذات حسی چسبیده که اون گیاه به درخت چسبیده. یعنی این جور سفت خودش انداخته رو مستلذات حسیه، و به طوری که اصلا فراغت برای فکر در عالم آخرت خدا پیدا نمیکنه. همه ی تواناییش رو خرج همین کرده که به مستلذات حسی بچسبه، که نمونهش هم در دنیا به خصوص در زمان ما زیاد. فمن غلبت علیه جهت الحس و اشق المستلذات حسیه رو فهو بعد وفاته یتعذب به فقدان المحسوس لفقدان الآلات الحسیه و فواتها. بله بله، حالا بله، اون گذشتیم دیگه از حرفا، از این که عذاب از بله بعد وفاتی یتعذب به فقدان المحسوس لفقدان الآلات الحسیه و فواتها. حالا ممکنه ایشون بگه یه زمانی تمام محسوسات، انسش محسوسات از بین میره، اگه انسش با محسوسات از بین رفت دیگه عذابش میشه هست. شاید ایشون اینطوری جواب بده، اگه اینطور گفت دیگه اشکال شما وارد نمیشه که عذابش منقطعه، به دلیل اینکه این انسی که به محسوسات داره تا ابد ادامه پیدا نمیکنه. یه زمانی این انس تموم میشه، بالاخره وقتی که سیگاری بهش سیگار نرسید، اون روز اول دست پا میزنه، روز بعد دیگه چون بهش عادی میشه دیگه تموم میشه، بعد آخر سرش هم سیگار بهش میدی بعدش میشه. فهو بعد وفاته یتعذب به فقدان المحسوس لفقدان آلات حسیه و فوات این آلات حسیه. فهو علیف و قصتن، علیف من دوسته، من یاوره، علیف قصتنی دوست قصتن، یعنی دیگه با قصه همیشه همدمه. و رهین عذاب علیم، رهین یعنی درگیرو، که مرادفش اینه که گرفتار عذاب علیم. لعنها به حسیات دنیاویه لا حقیقت لها، اشاره به همون مطلب که عرض کردم داره که حقیقت باقی نداره، یه حقیقت ظاهری داشتن، حقیقت ازش گرفتن، حالا حقیقت باقیش ظاهر شد، حقیقت باقیش همون آتش جهنمی ظاهر شد. لأنها به حسیات دنیاویه لا حقیقت لها باقیتا، حقیقت باقیه نداره، بلکه انما هی امور سائلت، زبان بود، زائل بود، مستحیل بود، متحول بود، شأنها الزبان و الاستعاله به نار طبیعت، شأنش این بود که با نار طبیعت دائما متحول بشه و ذوب بشه. این نار او رو متحول میکرد به صورت دیگه در میابود، دو مرتبه متحول میکرد به صورت دیگه در میابود، حرکت جوهری داشتیم بیاد در جهان خارج، با حرکت جوهری همه اشیاء متبدل میشدن، ثبات نداشتن، ولی این دل بسته بود به چیزی که ثبات نداشت. حالا یه روزی پیدا میشه که اون ثبات نداشتن ظاهر میشه و اون واقعیت روشن میشه. چرا؟ حقیقتشون در آخرت با حرکت جوهری ظاهر میشه، ایبی نداره، با هر طریق بگید ظاهر میشه، بالاخره حقیقت در آخرت ظاهر میشه. حالا یا خدا به معجزه ظاهر میکنه یا به همین حرکت جوهری به صورت عادی ظاهر میکنه. ولی خب محسوسات هم مادیات هم دیگه باشه، در این دنیا حرکت ها طبیعی است یا اختیاری است، در اون دنیا که رفتیم گفتیم حرکت ها به دست خداست، خودش درستش میکنه، ولی بالاخره حرکت میده، نه حرکت طبیعی یا حرکت اختیاری، حرکتی که به ید اوست، خود همه اینا رو انا الیه راجعون میکنه، همه رو میکنه. حالا معنای دوم رو متعین میگیرید یا هر دو معنا رو مجاز میبینید، فرقی نمی کنه دیگه، هر کدوم اختیار شماست، دلتون میخواد معنای دوم متعین بگیرید. معنای دوم معنای خوبیه، هرچندم معنای دوم به نظر بهتر میاد که نه محسوسات از بین میرن، بلکه محسوسات در آخرت میان حقیقتشون ظاهر میشه، اون لباسشون از بین میره. معنای دوم معنای خوبیه، حالا معنای اولام گرفتید بگیرید، اب نداره، بالاخره محسوسات نیستن دیگه، این محسوساتی که دنیا بودن اونجا نیستن، یه چیز دیگه، شاید هم هر دو معنا مالشون به یکی باشه. فمن اشقها، کسانی که این امور طبیعی رو و حسیات دنیاوی رو اشقها و اعتاد بها، اعتیاد به این امور پیدا میکنند، فقط اشق امری رو که متحول میشه و طلب شیعی رو که باطل میشه. فحال این انسان حال کسیست که در خوابش صورتی میبیند که اون صورت رو نیکو میشمارد و اشقها با اون صورت مرتبط میشه و معنوس میشه. فاذا استيقظ من نومه، وقتی بیدار میشه، لم يبق از اون صورت اثری جز الم و حسرت. این یه تشبیه. یا مثل اینها و حال اینها مثل کسیست که رکب علی سفینه فی بحر، سفینه در دریا، که انجمدت اون سفینه، انجمدت اون سفینه من ماء ذلک البحر لبرودت الشتاء، چون سرمایه زمستان بوده، آب دریا یخ زده، به صورت کشتی در آمده، این انسان رو اون کشتی سوار شده. فکان معتمدن علیها، این انسان اعتماد بر همین سفینه یخ پیدا کرده و سائرن بها، به توسط همین سفینه داره سیر میکنه. فی اکناف البحر، در کرانه های دریا، در اطراف دریا. مقترن به انعقادها، در حالی که فریب خورده به انعقاد این آب، فکر میکنه این سفینه منعقده، یعنی واقعا بسته است. و دوامها مدتن یسیره، به این مطلب فریب خورده که این تا یه مدت کوتاهی باقی میمونه. جاهلن بالعاقبه، اما به این که عاقبت این کشتی کیه جاهله. و به انها سید محلو، یعنی از بین میره. و یذوبو، اون وقت و یتصلو بالبحر، این سفینه به بحر متصل میشه، نه خودش بلکه خودش با آنچه که درش هست. وقتی آب شد همه با هم میرن تو دریا دیگه، متصل به دریا میشن دیگه، چیزی باقی نمیمونه. کما یختزی اصلها و طبیعتها، مقتضای اصل و طبیعتش همین که دریا باشه دیگه، اصل و طبیعتش دریا بود، بعد به واسطه سرما یخ زده بود، حالا که سرما برطرف شده این دوباره به اصل خودش و طبیعت خودش برمیگرده. و ها که از البدن، این تشبیه بود، حالا مشبه رو بگید، این مشبه هم به بود، توضیح مشبه هم به بود، حالا مشبه رو میخوام بگید. و ها که از البدن و آلات حسی بدن، اینها مثل سفینه و آلات سفینه که نفس ما رو اینا سواره. و هی این بدن، این سفینه بدن ما جاریست در بحر هیولا، در دریای هیولا که اینا توضیح دارن. و ینعقد، و همین بدن ما من اجزای هیولا، چون قبلا گفتیم که از اجزای ماده ساخته میشه بدن ما، بدن ما ترکیب از عناصر، عناصر مشتمل بر هیولا هستن، پس بالاخره اجزای هیولا این بدن ما رو ساخته. فاذا طلعت شمس حقیقت ذابت بها، یعنی این سفینه به وسیله این سفینه که از بحر هیولا ساخته شده به وسیله این شمس حقیقت زایل میشه. ذابت به حل مجازات، مجازات زایل میشه، حقایق میمونه. این اشاره داره به این که باز حسیات میان ولی اونجا حقیقتشون ظاهر میشه، لباس مجاز از سرشون در میرن. ذابت به حل مجازات و از محلت، یعنی از بین میره این مجازات. و انحلت تراکیب، تراکیب همه منحل میشن، درست مانند زوبان الجمید، زوبان مفعول مطلق نوعی برای ذابت، مانند زوبان جمید، جمید یعنی یخ، تجر، مانند ذوب شدن تجر. و از محلال سلج یعنی برف، به حرارت ارتفاع شمس عبان از سیف، این ویرگول بعد از شمس باید خط بخوره، به حرارت ارتفاع شمس عبان از سیف. همونطور که یخ یا تجر آب میشه و سلج یعنی برف مزمحل میشه به حرارتی که شمس در اوان و در زمان تابستان ایجاد میکنه، همچنین با طلوع شمس حقیقت این مجازات، این بحر هیولا، این بدن ما و کشتی که از بحر هیولا ساخته شده آب میشه. خب این کشتی وقتی که آب شد هر کسی باشه غرق میشه، مگر دو گروه، دو گروه اهل نجات هم که غرق نمیشن. یکی کسانی که بدون کشتی بلدن شنا کنن، کشتی بدن ازشون گرفته میشه، تو بحر هیولا میافتن اما غرق نمیشن، چون شنا میکنه از این طرف دریا میرن اون طرف بیرون میاد. اینا علما هستن، علما هستن، علمای عاملین، علمای عاملین که شنا بلدن و تونستن تو وقتی که تو بحر هیولا هستند بدونن که کجا برن چه بکنن، دست به هر چیزی دراز نکردند، علما بودن، خوب و بد رو شناختن و عاملین هم بودن، به سمت خوب رفتن به سمت بد نرفتن. این گروه شنا بلدن و بالاخره اهل نجاتن. پس علمای عاملین اهل نجاتن، تو این بحر هیولا میافتند، همه میافتند، همه رو خدا تو این بحر هیولا آورده، بالاخره از این بدن بهره مندشون کرده. منتها اینا چون شنا بلد بودن فهمیدن که باید کجا برن و از کجا بیرون بیان. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستن که بر کشتی نجات نشستند، اینا متعلمین هستند، مقلدین هستند، یعنی کسانی هستن که خودشون جز علما نیستن ولی پیرو علما، هرچی علما بهشون گفتن قبول کردن و عمل کردن، هرچی انبیا و ائمه و بعدم جانشینان ائمه که علمای برحق هستن به اونها گفتن، اینها عمل کردن، اینا در کشتی نجات نشستن، اینا نگرانی ندارن. پس کسانی که شنا بلدن احتیاج به کشتی ندارن، یا کسانی که در کشتی نجات نشستن، این دوتا اهل نجاتن. بقیه همه غرق میشن. ولا نجات الا لدو کس، الا لمن تعلم از سباهه یعنی شنای در آب رو، دوم زکبه یعنی لمن زکبه سفینه تن نجات رو و این نهازهی. بله باید سفینه نجات رو سوار بشه. میگه این سفینه که گفتیم، نه این سفینه که سفینه هلاک بود، این سفینه که از بحر ایولا درست شده بود که این سفینه هلاک بود، اینو نمیگیم. نه این سفینه رو سوار بشه. فا این نهازهی یعنی این سفینه که تا حالا بس میگنیم که سفینه هلاک بود، این به درد نمیخوره. سفینه نجات رو باید سوار بشه. فا این اهل نجات، این فا این تعلیل برای این دوتا استثناست. چرا این دوتا رو استثنا کردی؟ یکی تعلم از سباحه، یکی رکب از سفینه تا نجات رو. فا این اهل نجات یا علماء قادرون و سباحه در ماء حیات هستن، کسانی که میتونن در آب حیات شنا کنن و از بحر هیولا به بحر حیات وارد بشن. و اما متعلمون من اهل تقلید، یا متعلمونند که این متعلمون عبارتند از اهل تقلید. اهل تقلید، تقلید از کسانی که باید تقلید کنن، تقلید از انبیا، تقلید از ائمه، تقلید از علمای که حقن، نه اهل تقلید از فسقه، اونا که ارزش ندارن. اهل تقلید از حقایق، از کسانی که علمای حقیقی هستن. اینا محمولونه، متعلمونند، من اهل تقلیدند. میتونن من رو بیانی نگیرید، متعلمون من اهل تقلید. اهل تقلید عوام، متعلمون از عوام یعنی کسانی که بالاخره دارن از دیگران یاد میگیرند، یعنی کسانی نیستن که خودشونو به غفلت داده باشن، دنبال علما، دنبال انبیا، دنبال ائمه نباشند، بلکه متعلمند، بالاخره دنبالن که ببینن چیکار باید بکنه. اینا متعلمون من اهل تقلید، یعنی از بین اهل تقلید که همین عوامن، اینا متعلمن، یعنی آدمای غافلی نیستن که سرشون انداخته باشن پایین به زندگی دنیایشون کسی باشن، دنبال تعلیم و تعلمن. که محمولون علی سفائن الاهتداء هستن، یعنی سفینه های هدایت، ذات الواح و دسر، اون سفائن اهتدایی که صاحب لوح‌ها یعنی چوب‌هایی، و دسر جمع ادسر یعنی کشتیه، ولی اینجا مناسب نیست. دسر رو معنی میخا میگیریم، چون که بعضی ها معنی میخا گرفتن، یعنی کشتی هایی که صاحب لوح و میخند، هم لوح دارند، هم لوح دارند که آب توشون نمیاد، هم این لوح ها که تختر با میخ کوبیده شده، نه همین جوری به هم سرهم شده باشه که رفتی آب ذوب بشه، با میخ کوبیده شده. پس صفاین قابل اعتمادی هستن، هم صاحب لوح هم چوب آب توش نفوذ نمی کنه، هم این لوح ها با میخ و هم کوبیده شده، محکم شده، قابل اعتماده. اینطور نیست که با یه چسب آبکی چسبونده باشن بعد ولش کنن تو آب یه خود بگذره همش وابره همه رو غرق کنه. پس صفاین اهتدایی که ذات الواح و دسر هم که سفینت نوح و سفینت اهل البیت علیهم السلام. فمندم بیان، خب تا اینجا حکم رو گفتیم، حالا میخوام اصل نقیضشو بگیم. حکم این بود که اگر کسی عالم بود یا متعلم بود، در این بحر هیولا غرق نمیشه، بلکه از بحر هیولا به بحر حیات وارد میشه. حالا میخوام عکس نقیضشو بگیم، کسی که اهل این دوتا نبود، هیچ کدوم از این دوتا نبود، غرق میشه. عکس نقیض هم تقریبا واقعا نیست. فمن لم یکن عالما ولا متعلما، اگر کسی عالم نبود که شنا بلد باشه، ولا متعلم هم نبود که سفینه نجات نشسته باشه، فسبیله الهلاک فی بحر دنیا و جهیم الاخره، این راهش اینه که در بحر دنیا و جهیم آخرت هلاک بشه. اغرقوا فادخلوا نارا، به محضی هم که در بحر افتاد وارد جهنم میشه، معطل نمیشه. فقط این کشف، روشن شد که همین بحر هیولا که در دنیا مطلوب ماست، سینغلب و یوم القیامت، یوم القیامت نارن محرقه، همین بحر هیولا که در این دنیا مطلوب ماست، در قیامت نار محرق میشه. یعنی ادخلو اغرقو فا ادخلو نارن، از این اغرقو فا ادخلو نارن کشف شد که به محضی که دو بحر هیولا غرق شدن، در همون وقت ادخلو نارن، چون که همین بحر در آتش شد، همین بحر آتش شد، نه از این بحر بردنشون تو آتش، همین بحر رو براشون آتش قرار دادن. پس همین بحری که در دنیا مطلوبه و رفع آتش میکنه، همین بحر در قیامت میشه عذاب علیم، میشه نار محرقه که باعث رنج و عذاب شخص میشه. این دسته اول،